بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن خاتمة ما در دو مقام بس میکند، اول اجتهاد بعدن تقلید. اجتهاد ما پنج فصله. فصل اول را که تعریف اجتهاد تمام شد به آخر رسید. امروز وارد می شویم به فضل الهی در فصل دوم، تقسیم الاجتهاد الى تجزن و اطلاق. اطلاق به معنای عرض کنم اجتهاد بدون حد حدود، تجزی اجتهاد محدوده. گاهی از اوقات صفت اجتهادن و گاهی صفت مجتهدن. اگر اطلاق و تجزی صفت اجتهاد شد، میگن اجتهادن اطلاقی و اجتهادن تجزی، یا بیاریم اجتهادن اطلاقیون و اجتهادن تجزئیون. و اگر نه صفت خود مجتهد شد، به صورت اسم فاعل یا اسم مفعول میاریم، میگیم مجتهدن مطلق و مجتهدن متجزی. در هر حال اگر اجتهاد حد حدودی ندارد، بر تمام فقه مسلط، این مجتهد مطلقه. اما اگر بر بخشی از ابواب فقه مسلطه، این مجتهد متجزی است. از قدیم الایام بحث در این است که آیا تجزی ممکن هست یا نه. در یه چیزهای واضح آمده اند بحث کرده اند. جناب غزالی و جناب آمدی که هر دو از اشاعره هستند، اینها میگن بله اجتهاد تجزی ممکنه. ابو حنیفه که بر اینها سابقه، اون گفته تجزی محاله. دو تا دلیل آورده ان. اگر دو دلیلشون باطل شد، خب معلوم است که ممکنه. اولا ابو حنیفه و حنفی ها میگن الاجتهاد ملکتون، یک نوع ملکه ایست که از کرم یقتدر به حد مجتهد علا استنباط جمیع الاحکام الفرعیه. و ملکه یک امر بسیطی است، امر بسیط قابل تجزیه نیست. این آدمی که مدت ها کار کرده و این ملکه را پیدا کرده است، این ملکه بالند گشت قربانی نیست که بتونیم قسمت کنیم بگیم در طهارت این آدم مجتهده اما در صلات مجتهد نیست. این دلیل اول. این دلیل خیلی بیپایه است. درست از اجتهاد حال نیست، صفت نیست، بلکه از قبیل ملکه است. اما ملکه دارای مراتبه، مرتبه ضعیفه داریم و مرتبه قویه. من یه مثالی میذارم، امیر مؤمنانم خطیبه، حریری هم خطیبه، هر دو خطیبن، اما اون کجا و این کجا، هر دو خطیبن، اما خطبه های امام قریب من الاعجاز. الحمدلله الذي يعلم عجيج الوحوش في الفلوات و معاصي العباد في الخلوات. این تعبیرها کجا؟ تعبیرهای حریری کجا؟ از معت تبریز من تبریز هی نلبت به زلیل و العزیز خلط من المجیل و المجیز. کلمات به هم چسبنده. هر دو خطیبن، هر دو ملکه خطاب را دارن، اون کجا و این کجا. بنابراین مانع ندارد که مد اجتهاد ملکه باشد اما دارای مراتب. بعدن آمدن دلیل دوم آوردن. قبل از دلیل دوم من یه نکته دیگر عرض کنم. حتی خود این ملکه هم نسبت به ابواب قابل تقسیمه. ممکنه یه مجتهدی باشد که در عبادات دست دارد اما در معاملات چندان دست کافی نداره. مرحوم مولاست ابوالحسن اصفهانی در معاملات قهرمانه، اما مرحوم سید یزدی در عبادات قهرمانه. بنابراین حتی نسبت به متعلقها میتونن دارای مراتب باشن. این دلیل اول. دلیل دوم آوردن میگن این مجتهد متجزی که در طهارت میخواد اجتهاد کند، از کجا معلوم که در این مسئله یه دلیلی در کتاب شفعه هست؟ این آدم تا شفعه را ندیده نمیتوند در این مسئله یقین پیدا کند. اینم جوابش روشنه. این جناب متجزی که آدم متسرع نیست، آی بنابرای چه گفتم؟ متسرع نیست، خیلی شتاب نمی کنه، با تأنی کار می کند، بالاخره اطمینان پیدا می کند که در کتاب شفعه چیزی راجع به مسئله حیض نساء نیست. علاوه بر این نکته جدیدی است. به حمد الله در ظرف این 14 قرن ما میراث خیلی مکتوبی از فقه داریم. علمای ما در این 14 قرن زحمت کشیدن تمام دلائل یک مسئله را جمع کردن. ابتدای کار که نیست، ما وارث یک میراث ارزشمندی هستیم. مسلما اگر در حیض نساء یک دلیلی در شفعه بود حتما در اینجا می آوردن. بنابراین این مسئله را باید رها کنیم که اصلا تجزی ممکن است یا نه، این تفسیر واضحه. علاوه بر این خود جناب عالی می بینید ملکه هم شیئن فشیئن پیدا می شود. یک روز انسان صاحب ملکه نمیشه، تجزیه آنن و آننه، تدریجا این ملکه اجتهاد پیدا میشود. عرض کردم کسانی که منبر میرن دوران جوانی منبرشون ببین، دوران پیری منبرشون ببین. دوران جوانی منبر میره میگه شیخ علیه، شیخ مفید علیه السلام، امام حسین علیه الرحمه، این اوائلشه. اما وقتی میره بالا اصلا تعبیرها این نیست. اصولا ملکه یک جا حاصل نمیشه، حلوا نیست که بریم گذرخان بخریم و بخوریم، بلکه تدریجا حاصل میشود. اونقدر اشتباه میکند تا این ملکه براش پیدا میشه. این یک، این مطلب اول. مطلب دوم، خب اون چیه؟ آیا متجزی این 4 حکم را دارد یا نه؟ آقای سبزواره کدوم 4 حکم؟ اون 4 حکم مجتهد مطلق را دارد یا ندارد؟ مجتهد مطلق 4 حکم داشت. 1، عمل میکرد به فتوای خودش. دیگری هم حرام بود به دیگری مراجعه کند. 3، عوام به این مراجعه میکرد، قولش هم در قضاوت حجت. این 4 تا را هم در متجزی پیاده کنیم. اگر امروز متجزی، خصوصا اگر هندسه و ریاضیاتش قوی شد، کر را اجتهاد کرد و فهمید که کر 27 وجبه یا کار ارز کنم 41 وجب خورده ایست. وقتی فهمید یحرم علیه یجوز علیه العمل به تقلید، یجوز علیه العمل به رأیه. چرا؟ لأنه عالمون والعالم یعمل به علمه. مسئله ارز کنم کار از اون مسائل است که اوائل انسان باید اجتهاد کند، خصوصا اگر از نظر هندسه و ریاضیات قوی باشد و که فهمید عمل بکنه. 1، آیا میتوند به دیگری تقلید کند در این مسئله؟ اینجا همان تفسیر میگیم. اگر اجتهاد کرده نه دیگه، اما اگر اجتهاد نکرده آیان میگن یحرم، ما گفتیم یجوز، نه یحرم نیست. البته عالم میگن یحرم، میگن و یحرم تقلید من ملک تحد و فی اصول دین من کل احد. عالم میگن حرامه، ولی ما در مسئله مطلق هم گفتیم که کارشناس به کارشناس دیگر هم مراجعه میکنه. سوم، آیا عوام میتوند از این متجزی تقلید کند یا نه؟ کفایه همه عالم میگن نه. چرا؟ میگن لأنه لم یثبت حجیت قول المتجزی عند العوام. عند العوام لم یثبت حجیت قول المتجزی، چون حجیت قول متجزی پیش عوام ثابت نشده چطور تقلید کنه؟ بعد اگر تقلید کند از یه آقای، اون آقا بگد اشکال ندارد از متجزی تقلید کنی، این اشکالی نداره. این در واقع تقلید متجزی نیست، تقلید اون آقاست. اما مادامی که از کسی تقلید نکرده، عوام نمیتوند به قول متجزی عمل کند. چرا؟ بگو لأنه لم یثبت حجیت رأیه عند العامی. عند العامی اینجا هم ما نظر داریم، ولو در مبسوط نگفتیم. اون این است که اگر این آدم کارشناسه، ولو در مسئله کر کارشناسه، بنای عقلا رجوع به کارشناسه، چه مانعی دارد که به همین هم رجوع کنن؟ البته از نظر سیاست حفظ کیان شیعه این است که از مرجع مطلق تقلید کنن، اما از نظر فکری بعید نیست که اگر یه نفر متجزی در 10 مسئله 30 مسئله هست، در 1 دهکده هست، در 1 نقطه، چه اشکالی دارد؟ اینم کارشناسه، ولو کارشناس عمومی نیست، کارشناس خصوصی، بنای عقلا بر رجوع به کارشناسه. این که میگن لم یثبت حجیت رأیه، نه ثبته، همان سیره عقلا. البته از نظر مصلحت و حفظ نظام شیعه این است که از مجتهد مطلق تقلید شود. و اما چهارم، اگر گفتی حجیت رأیه فی القضا، این دیروز خوندی، حضرت فرمود شیئن من قضایانا، معلوم شد که مجتهد متجزی میتوند قاضی باشد، این دیروز خوندی. عرض کنم دیروز در اینجا یه نکته بود که در مبسوط هست و نگفتیم. بعضی ها گفتن این شیئن کم از نسبت به علم ائمه، اما نسبت به خود این قاضی نباید کم باشد، این باید زیاد باشه. این جوابش روشنه، حضرت نمیخواد مقامات ائمه را بگه، حضرت میخواد مقامات این قاضی را بگه. باید شیئن را به خود قاضی بسنجیم، نه اینکه به امام. تمر کلام و فی المجتهد المتجزی و المجتهد المطلق. اول المتجزی ممکن شد، اصولا مطلق بدون تجزی حاصل نمیشه، انسان به تدریج میاد بالا. من یه مثالی بزنم، رانندگی. الان راننده ها هستن که واقعا رانندگی براشون ملکه است، آننده حتی در عالم خوابالودم رانندگی میکنند. این روز اول که چنین راننده نبود، به تدریج این ملکه پیدا شده. خیاطی کسانی هستند که در خیاطی مسلطن، جراحی مسلطن، با دست خودش آنچنان میدوزد که چشم انسان نمیبیند. این روز اول که نبوده، به تدریج، اجتهادم همینجوره. بنابراین آقایان عزیزی که عرض کنم من در محضرشون هستم، کم کم قلم ببرد به کار، مسائلی که مورد ابتلای خودته کم کم آنها را مطالعه کند و در بیارید. انشاءالله از این مرحله نازله به مرحله کامله می رسید. تمر کلامو فی الفصل الثانی و هو تقسیم الاجتهاد و المتجزی الى اطلاق و مطلق الى تجزی و متجزی. الفصل الثالث، عرض کردم کتاب اجتهاد 5 فصل دارد. الفصل الثالث ارقرم فی مباد اجتهاد، مقدمات اجتهاد، انسان چگونه می شود که مجتهد باشه. البته مباد اجتهاد مراد ابزار اجتهاده، چگونه انسان میتوند این ابزار را به کار ببرد بشود مجتهد مطلق. کفای اعلی الله مقامه در اینجا خسته شده، سه تا را بیان کرده، و حال اینکه مبادی اجتهاد سه تا نیست، مبادی اجتهاد بیشتره. خب مؤلف ها در آخر عمر، آخر کتاب که میرسن، خسته میشوند و خیلی مختصر برگزار میکنن. نه، مبادی اجتهادشون بگه سه تا، لغت یکی، ادبیات دو تا، کتاب و سنت سه تا. و حال اینکه نه، غیر از اینها هست. الظاهر آقایان اگر اجازه بدید 10 مبادی دارد. تا این مبادی را ما به کار نبریم مجتهد نمیشیم. ولذا شیخ این مبادی را داشته، بگد رزقنا الله الاجتهاد فانه اشد من طول الجهاد. الاول اللغه، درسته، لغت را باید انسان بدوند. چرا؟ چون دین ما به زبان عربی وارد شده، اجتهاد ما از کتاب و سنت، اون هم به زبان عربی است. البته در عربی خیلیش واضحه، اما خیلی چیزها داریم که مبهمه. وطن چیه؟ معدن چیه؟ عرض کنم سعیدن تجربن چیه؟ عرض کنم خیلی کلمات داریم برای ما مبهمه، مسلمن باید به لغت مراجعه کنیم. خب اگر بخوام به لغت مراجعه کنیم، به کدوم لغت مراجعه کنیم؟ به علم نجد؟ علم نجد المنجد؟ نه بابا، اینها خیلی لغت های پایینن. ریشه ها را باید پیدا کنیم، ریشه الفاظ را باید به دست بیاریم، ریشه ها را به دست بیاریم. حتی قاموس هم ریشه ها نیست، ریشه را المقاییس ارز کنم خیلی ریشه را به دست میده. زمخشری هم کتابی دارد، اون هم بد نیست. بالاخره آقایان بخوان در لغات مراجعه کنن، به این لغت های دم دستی مراجعه نکنید، به ریشه ها. المقایس میگد هذا اللفظ له اصل واحد، قاموس میگد 10 معنی دارد، او میگد له اصل واحد، بقیه معانی مشتق از اون معناست. مثلا من یادم میاد در حاشیه لمعه قدیم الایام دیدم القضا له اشرف معانی، و حال اینکه المقایس میگد له اصل الواحد و هو العمل المحکم، عمل محکم قضاست. این معانی اشره همگی تصویریست از اون معنا، مشتق از اون معنا. فقضاهن 7 عمل محکم، و قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه، عمل محکم. بنابراین در لغت اون ریشه ها را پیدا کنید. نهایه بد نیست، نهایت الحدیث عرض کردم خدمتون که بد نیست، کتاب خوبی جزری. تو عرض کردم مجمع البحرینم از این کتاب ها بهره گرفته، خوبه. بنابراین در لغت همیشه باید کار کن باشد، کتاب های لغت دم دستتون باشد. این یک. دوم الادب، ادب یعنی قواعد نحو و صرف. معلوم است که انسان اگر قواعد نحو صرف را ندونه، به قول امروزی ها میگن گرامر، اگر قواعد را ندونه، فاعل و مفعول و هر کنند مضافله اینها را ندوند، نمیفهمد. سوم را آیا آقون کتاب و سنت قرار داده، ما بعد بگیم، ما را بعد بگیم. الثالث علم الاصول، علم الاصول یه علم است که یکی از پایه های اجتهاده. ولو الان گاهی از اوقات در حوزه میبینم میخوان مقام این علم را کوچک کنن. نه، این علم برای خودش مقام عظیمی دارد. تا شما حجیت خبر واحد را ثابت نکنی چطور میتونه اجتهاد کنی؟ تا در مسائلی که مالا نستفیهه ثابت نکند که براءت است و اشتغال است و تغییر است و استصحاب چگونه؟ بنابراین استصحاب، بنابراین علم اصول یکی از پایه‌های اجتهاده. در واقع آقایان اگر بخوان تشبیه کنن علم اصول را به فقه، تشبیه کنن منطق را به کلام. اگر منطق را نداشته باشیم نمیتونیم متکلم باشیم. اگر منطق را ندونیم، اشکال اربعه را ندونیم، نمیتونیم در فلسفه اجتهاد کنیم. همینطوری که منطق نسبت به کلام و فلسفه کلیده، هاکزا علم اصول هم کلیده. اما من در علم اصول در این مدت 70 سال است که تدریس اصول میکنم، از اون معالم و قوانین گرفته تا حالا یه نظری دارم. اون این است که اصول باید غیر لازمش حذف شود، لازمش بیاید. غیر لازم کدومه؟ مقدماتی که در اول کفایه میخونه، معانی حرفیه، معانی وضع، موضوع کل علم ما یبحث. اینا یه مسائل کلیست که ارتباطی به خصوص علم اصول نداره. حرفهای خوبیست اما اختصاص نداره. مثلا دلیل انسداد باید حذف شود، چون همه متأخرین دلیل انسداد رد میکنن. اینها را کم کنیم، اما یه چیزها را باید بیاریم. اگر گفتی سگی لبخند. اولا آقایان ببینید، همه ما میگیم ادله اربعه 4 تاست. خب العلم الاصول ما یبحث عن احوال الادله الاربعه. اصلا در کتاب های علم اصول ما برای این 4 تا باب نداریم. بابا قاطیه، باید یه بابی برای حجیت کتاب، بابی به نام حجیت اجماع از کنم محصل، بابی به نام حجیت عقل، بابی به نام حجیت سنه. ما باب مستقل نداریم، اینا را مخلوط میکنیم. اجماع محصل را در کجا بحث میکنیم؟ در اجماع منقول. در اجماع منقول اجماع محصل را بحث میکنیم. حجیت کتاب را کجا بحث میکنیم؟ در حجیت ظواهر. حجیت سنه را کجا بحث میکنیم؟ در خبر واحد. ما باید برای این 4 دلیل باب مستقلی باز کنیم. من یادم میاد وقتی میخوندیم عن الادله الاربعه، کتاب به آخر رسید، این ادله اربعه کجاست؟ گمه. البته آمدن داخل کردن در میان یکدیگر. این باید واضح بشه. 2، مسئله حسن قب باید وارد بشود، چون حسن قب در حقیقت عقل که حجته، عقل همان حسن قب هست. یکی هم خدمت که ملازمات باید حجیت حسن قب، مسئله حسن قب و ملازمات مستقلن بحث بشه. و یه مقدارم شاید که شهریه بنده را قطع نکنی، یه مقدارم مسائل فلسفی را قاطی نکنی. مسائل فلسفی رو سر من اما ارتباطی به علم اصول نداره. آیا آخوند با قاعده الواحد لا یستر منه الا واحد استدلال میکنه؟ این قاعده مال تکوینه، بحث ما در علم تشریعه. بنابراین علم اصول علم محترمان پایه است برای استنباط، اما به شرط اینکه کمی تهذیب شود. شنیدم مرحوم آیت الله شیخ محمد حسین اصفهانی میخواست یه همچه اصول بنویسه، بعد ایشان موفق نشد. شنیدم مرحوم خائی بناداش که چنین تفسیری بنویسد. خب آنها موفق نشدن، ولی ما عرض میکنیم آقایان باید 4 باب را باز کنیم، دونه دونه بحث کنیم. چیز مهمی که الان در اصول ما نیست، زنونی که این در عام معتبره اصلا ما بحث نمی کنیم. قیاس، استحسان، سد الذرایع، فتح الذرایع، قول صحابی، این رو باید بحث کنیم. باید بحث ما میدانی باشد. و لذا این بخش را من در الوسیط آوردم، الموجز نه، الوسیط این را آوردم، بلو در مبسوط نیست. بنابراین در اصولم اگر بازنگری کنم بسیار خوبه. این چند تا شد؟ سه تا، اللغت و الادب و الاصول، بعدن الرجال. الرجال کدوم؟ مولانا رجال علی قسمین، یه رجال تقلیدی داریم یه رجال اجتهادی داریم. رجال تقلیدی کدومه؟ باز کنیم ببینیم نجاشی چه میگه، شیخ در رجال چه میگه، کشی چه میگه. این میشود رجال از کنم تقلیدی. اما رجال اجتهادی اونی که فتح بابه محمد اردبیلی در شام الرواد، مرحوم بروجردی در از مسانید، و حضرت خویی هم اخیراً خودمون ببینیم این احمد ابن محمد ابن خالد چند روایت دارد، اسانیدش را ببینیم، ببینیم چند مرد حلاجه. گاهی یه راوی هست که یه روایت دارد، این اصلا به درد نمیخوره، معلوم میشه بعد این اهل روایت نبوده. اما یه راوی داریم 200 روایت داره. بنابراین اگر رجال ما هم اجتهادی باشد، خیلی اجتهاد ما قوی تر. البته این زحمت داره، کار آسانی نیست. این چهار تا. پنجم، معرفت المذاهب الفقهیه. مذاهب فقهیه را بشناسیم. مراد از مذاهب فقهیه کدومه؟ مذاهب ائمه اربعه اهل سنت و غیر اهل سنت. چون روایات ما ناظر به این مذاهب فقهیه هست، تا مذاهب فقهیه را در یه مسئله ندیدیم نمیتونیم استنباط کنیم. چون روایات ما ناظره، روایات ما اینه. کلاراً عرض کردیم که همینطوری که قرآن شأن نزول دارد، روایات ما هم شأن صدور دارد. اونجا میگم نزول، اینجا میگم صدور. البته هر مسئله نه، مسائل نوظهور نه، مسائلی که ریشه داره اینها باید شأن صدورشون را پیدا کنیم. فتاوای علمای اهل سنت در کتاب خلاف شیخ طوسی، حتما خلاف شیخ طوسی پیش ما باشه. این شد چند تا؟ لغت یکی، ادب دو تا، اصول فقه سه تا، رجال چهار تا، این پنج تا. ششم، معرفت الشهرات. معرفت الشهرات، شهرت فتوایی را به دست بیاریم. شهرت فتوایی نه متأخری، نه، شهرت متأخرین اصحاب ائمه در قرن دوم، در قرن سوم، در قرن چهارم فتوای اینها مهمه. عرض کنم راوی خدمت امام میرسد که ابن رسول الله مردی فوت کرده و من عرض کنم خدمتون که وصی او هستم. این یه دختر بیشتر ندارد. حضرت بگه نصفش بده به دختر، بقیه را بده عرض کنم خدمتون که به عمو. میاد کوفه، زراره میگد نه اتقا که این فتوای حضرت نیست. عمل به فتوای حضرت نکرد، متوقف شد. سال دیگر که آمد حج مدینه، عرض کرد یا ابن رسول الله شما چنین فرمودید، من رفتم کوفه گفتن اتقاک. گفت نه، من برای تو از تو تقیه نکردم، ترسیدم این کار بکنی گرفتار بشی، اگر کسی متوجه نشده همده به دختر. بنابراین معرفت عرض کردم خدمتون که شهرات برای ما حجت. البته مسائلی که نوظهور باشد نه، مسائلی که ریشه داشته باشد حتما باید اینها را هم رعایت کنیم. بعدن عرض کنم خدمتون که معرفت القواعد الفقهیه، قواعد فقهیه را بدونیم، خودش میتواند زحمت را کم کند. بنابراین قواعد فقهیه باید خودش یک ماده درسی باشد. ولی در حوزه ما قواعد فقهیه ماده درسی نیست، خودش باید ماده درسی باشد. این یکی. مطلبی که باید عرض کنم راجع به کتاب، راجع به سنت عرض کردم، راجع به کتاب. خیلی از آیات است که ما خیال میکنیم که حکم شرعی توش نیست و حال اینکه میتوند حکم شرعی استفاده بشه. ولی زیاد باید آیات الاحکام هم ماده درسی در حوزه باشد، هم قواعد فقهیه ماده درسی باشد به صورت خلاصه، هم آیات الاحکام ماده درسی باشد. زمان امام هادی علیه السلام فنظر الى الساعه، آقا به ساعت نگاه کرد، ها دیدی شاطر استاره، دیدی شاطر استاره، اون که بر میداره نه سنگین نه کوتاه. بعد حضرت عرض کردم در سامراس یه نفر یهودی با یک زن مسلمانی زنا کرده بود و آوردن گفتن بگر کشته بشه. چرا؟ چون این برخلاف احکام ذمه عمل کرده. عرض کردم خواستن بکشن، گفت که لا اله الا الله محمد رسول الله. خب یهودی که زرنگه. فقها دو دسته شدن، یه دسته گفتن ندگه سقط الحد، چرا؟ الاسلام یجب به ما قبله. گروهی گفتن نه لم یسقط الحد. متوکل گفت به امام هادی بنویسیم که در خود سامر را تحت نظر بود، حبس نبود. نوشتند و حضرت گفت یقتل. فقه ها گفتن عجب، ما که فتوا نمیخوایم، دلیلش چیه؟ دو مرتبه نامه نوشتن، حضرت با این آیه استدلال کرد. فلما رأوا بأسنا اون امم سابقه قالوا آمنا بالله وحده و ما کننا مشرکین لم و لم یک ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا. معلوم شد که ایمانی که به خاطر ترس باشد به درد نمیخوره. بنابراین اونی که من توصیه میکنم در علم اصول زوائد هست بشود، لوازم بیاد، حسن و قبط بیاد. عرض کنم اون چهار، عرض کنم مذاهب اهل سنت، قواعد اهل سنت بحث بشه، حسن و قبط بحث بشه، و علاوه بر این آیات الاحکام ماده درسی بشود ولو به صورت 100 صفحه و 200 صفحه. همچنین عرض کردم خدمتون که آیات الاحکام ماده درسی بشه. همچنین عرض کردم مسئله دیگر، گفتم قواعد فقهیه ماده درسی بشه. آخرین کلمه‌ای که عرض میکنم، همه اینها یک طرف، ورزیدگی در فقه هم یک طرف. اون این است که باید هی مسئله را استاد مطرح کند، بگد آقا برای من بنویسید جوابش را. ورزیدگی مجالس طلاب اگر همه اش بشود مسائل فقهی، انسان مجتهد میشه. برخلاف امروز که مسائل دیگر پر کرده، سابقا مجالس علما همه اش مسائل علمی و فقهی بود. ورزیدگی یه مسئله دیگر، 10 نفر در اختیار یک مجتهدی قرار بگیره، اینها را ورزیده کند، بگد این مسئله را حل کنید. حالا من یه مسئله را میگم، فردا برای من بیارید، فردا مختصر یادداشت کنید، اشکال که نداره. فردا ما یه قاعده داریم، تلف المبی، کل مبی این قد تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. اینو داریم، کل مبیع قد تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. از اون طرف هم یه قاعده دیگر داریم، التلف فی زمن الخیار، التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له. حالا اگر آمده این دو قاعده با همه متعارض شدن، این دو قاعده با هم متعارض شدن، گاهی از اوقات متعارض میشه. فرض کنید بر این که بایه ذوالخیار باشد، بایه ذوالخیار باشد و طرف بشه، قاعده اول میگد من بایعه، قاعده دوم میگد از مشترک من لا خیار له. آقای سبزواری، اگر بایع ذوالخیار باشد مشتری لا خیار، قاعده اول میگد من البایع، قاعده دوم میگد من المشتری. اگر ورزیدگی پیدا کنید، مباحثاتون فقهی باشد، انشاءالله در ظرف چند سال خیلی کوتاه به مرتبه عالی اجتهاد میرسی. تم کلام فی الفصل الرابع، الفصل الثالث رابع، الفصل الخامس رابع، الفصل الرابع. فردا انشاءالله در باره تصویب و تخطئه بحث میکنیم انشاءالله.